بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حدیث لا سعاد بود. یک جهت این بود که آیا حدیث لا سعاد عامد و متوجه را هم شامل می شود یا نه. عرض کردیم که در اینجا دو جهت بحث است. یکی مربوط به مرحله ثبوت و دیگری مربوط به مرحله اثبات. در مرحله ثبوت گفته شده بود که اگر حدیث لا تعاد عامد عالم رو شامل بشه، لازم می آید که جعل جزئیت و شرطیت در غیر این امور پنجگانه‌ای که موجب اعاده است این لغو باشه. نمی شود شارع یک جا لا صلاته الا به فاتحة الكتاب بفرماید و جای دیگر بفرماید که اگر فاتحة الكتاب عمدن هم ترک شد لطمه ای به نماز نمی زنه و لزوم اعاده ندارد. این حرف خب به حسب ظاهر حرف خوبی به نظر می رسد، لکن در مرحله ثبوت ولو یک راهی انسان پیدا بکنه و یک طریقی رو به دست بیاورد که جمع بین این دو مطلب امکان پذیر باشه، همین برای حل مشکل مقام ثبوت کافیه. در مقام ثبوت که همون مرحله امکانه، ولو یک راه و یک تصویر برای امکان تصور بشه همون کافی است برای اثبات امکان. اون وقت برای این راه آیا می شود انسان اینجوری تصویر بکنه؟ بگوید که از می شود که ما دو تا صلات داریم، یک صلات به مرتبه کامله که مشتمل بر مصلحت تام است و اون مصلحت تامه لازم الاستیفاء، و یک صلات به مرتبه ناقصه داریم که این مرتبه ناقصه مقداری از اون مصلحت کامله را استیفا میکنه. لکن اگر این مقدار استیفا شد، دیگه راه برای استیفاء مرتبه کامله مسدود میشه. شبیه یک تصویری که در کفایه اگر نظرتون باشه در باب اوامر اضطراریه اونجا به حسب مقام سقوط یک تصویراتی ذکر می شود. اینی که ما اینجا عرض می کنیم شبیه یک تصویر از اون تصویرات در امر اضطراریه که اینجا به این صورت پیاده می شود. علت این که شارع فاتحة الكتاب را جزء صلات قرار داده و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فرموده، علتش اینه که اون مصلحت کامله و تامه صلاتی این با فاتحة الكتاب تحقق پیدا میکنه، علاوه بر اجزاء و شرایط دیگر فاتحة الكتاب رو به عنوان مثال داریم ذکر میکنیم. این با فاتحة الكتاب تحقق پیدا میکنه و چون اون مصلحت کامل لازمت الاستیفاء یک مصلحت 100 درجه ایست به اصطلاح و باید مکلف این مصلحت رو استیفا بکنه، شارع آمده فاتحة الكتاب رو جزء نماز قرار داده، جزء وجوبی نماز قرار داده و حتی تعبیر بلا صلاة الا به فاتحة الكتاب فرموده. لکن در این حال مسئله اینه که اگر کسی عالماً آمدن فاتحة الكتاب رو رعایت نکرد و اخلال به این جزء وجوبی صلات کرد و این فاتحة الكتاب غیر از اون امور خمسه ایست که در حدیث لا تعاد از عدم وجوب اعاده استثناء شده، ممکنه مسئله به این صورت باشه که با ترک عمدی فاتحة الكتاب فرزن 50 درجه صلاتی استیفا می شود. جوری استیفا میشه که دیگه بقیهش قابل تدارک نیست، بقیهش قابل استیفا نیست اگر از اول نماز رو با فاتحة الكتاب میخوان. 100 درجه مصلحت صلاتی لازمت الاستیفا نصیب او میشد، اما حالایی که 50 درجه مصلحت رو با اون امور پنجگانه در حدیث لا تعاد استیفا کرده، دیگه زمینه برای استیفا بقیه وجود نداره. لا یتمکن من استیفا الباقی بالاعاده. حالا چرا لا یتمکن؟ ما نمیدونیم چرا لا یتمکن. شارعی که احاطه به تمام خصوصیات داره او میداند که با استیفاء 50 درجه از این 100 درجه مصلحت دیگه تمکن از استیفاء باقی وجود نداره. اون وقت نتیجه این میشه که این آدم عامد ملتفت، عامد عالم که عمدن اخلال به فاتحة الكتاب میکنه، از یک طرف معذبه، از یک طرف معاقبه. شارع به او میگوید مگر من نگفتم لا صلاة الا به فاتحة الكتاب؟ تو که شنیدی لا صلات الا به فاتحة الكتاب رو، تو که در هنگام نماز توجه به فاتحة الكتاب داشتی، پس چرا ترک کردی فاتحة الكتاب را و در نتیجه نتوانستی استیفا بکنی اون 100 درجه مصلحتی را که بر تو استیفا اون 100 درجه مصلحت لزوم داشت و از طرف دیگر راهم مسدود شده؟ هی این بگه خب من دوباره نماز رو اعاده میکنم، دوباره نماز رو با فاتحة الكتاب میخوانم. شارع میگه متاسفانه راه دیگه مسدود شده، با استیفاء اون 50 درجه دیگه تمکن از استیفاء بقیه وجود نداره. پس ما با این تصویر میتونیم جمع بکنیم که از یک طرف لا صلات الا به فاتحة الكتاب که معناش جعل جزئیت برای فاتحة الكتاب یک مطلب صحیحی باشه، و از طرفی هم به حسب مقام ثبوت لا تعاد بگوید اگر کسی عالماً آمدن فاتحة الكتاب رو ترک کرد دیگه صلات اعاده نمی شود، دیگه صلات تکرار نمی شود. همون عملی که واقع شد با اون مقدار مصلحتی را که این عمل استیفا کرد، دیگه راه رو برای استیفا بقیه مصلحت مسدود کرده. پس هم لا صلات الا به فاتحة الكتاب در مقام جعل جزئیت نقش داشته باشه، و هم حدیث لا تعاد عامد عالم رو که اخلال به فاتحة الكتاب می کند عمدن و عن التفاتن مع ذلك صحیح باشه. این البته مربوط به مقام ثبوته، مربوط به مقام امکانه. هنوز به ظاهر ها؟ ظاهر چی؟ یعنی چه؟ لا صلاة الا به فاتحة الكتاب در مقام جعل جزئیت، به اسقاط چه کار داره؟ لا صلاة الا به فاتحة الكتاب یکی از ادله جعل جزئیت، منتها به این صورت داره جزئیت فاتحة الكتاب رو برای نماز جعل میکنه. علاوه ما حالا به این تعبیرم خصوصیتی برای این تعبیر قائل نیستیم، فاتحة الكتاب را از باب مثال ما ذکر می کردیم. مقصود این بود که از نظر مقام تصور و مقام امکان، امکان دارد که حدیث لا تعاد عامد ملتفت رو شامل بشه، لکن از نظر مقام اثبات چطور؟ حالا هر چیزی که ممکن باشه معناش این نیست که دلیل هم در او ظهور داشته باشه، و به حسب مقام اثبات هم امکان داشته باشه. آیا حدیث لا تعاد به حسب مقام دلالت، به حسب مقام اثبات عامد ملتفت رو میگیره یا نمیگیرد؟ ظاهر این است که نمیگیرد. چرا؟ عرض میشود برای خاطر یک نکته ای که این نکته رو عرض میشود نظرم هست، یک وقت مرحوم آقای بروجردی علالله مقامه و شریف در بحث فقهیشون می فرمودن و در بعضی از کلمات مرحوم محقق حائری که در بحث بعدی با ایشون یک بحث مفصلی داریم، در کلام ایشون هم اشاره ای به این حرف هست و این حرف خوبیه. حرف این است که حدیث لا تعاد به لحاظ این که عنوان اعاده و عدم اعاده درش مطرحه، این عنوان اعاده و عدم اعاده رو ماها در کجا استعمال میکنیم؟ کی میتونه بیاد از شما سوال بکنه که من نمازم رو اعاده بکنم یا نکنم؟ اصلا کسی میتواند این ترس تعبیر بکنه که من نمازم رو لازم اعاده کنم یا نه؟ این کس باید این خصوصیت رو داشته باشه که این آدم از اول قاصد بوده که نماز صحیح انجام بده، قصد امتثال امر واقعی داشته، قصد تحقق بخشیدن به مأمور و به در خارج داشته، میخواسته یه نماز صحیحی بخونه، لکن بعضی از حالات مثل نسیان و امثال ذالک مانع از این شده که این بتواند به مراد خودش برسه. اما آدمی که اصلا از اول قصد نداشته که مأمور و بهرو صحیحا انجام بده، از اول فرض کنید میخواسته رکوع رو در نماز ترک بکنه با اینکه میدونسته که رکوع جزئیت داره، این اگر ایستاد و نمازشو بی رکوع خوان، این حق نداره بیاد سوال بکنه که آیا من نمازم رو اعاده کنم یا نکنم. شما از اول نخواستی که نماز صحیح بخوانی، قصدت این نبود که امتثال امر الهی رو انجام بدی، نمیخواستی یک نماز جامع الاجزاء و شرائط بخوانی، چرا رکوع رو ترک کردی؟ چرا فاتحه الکتاب رو ترک کردی؟ این عنوان اعاده و عدم اعاده اصلا جاش یه همچی موقعیتیه. مثل اینکه عرض کردم کسی بیاد از شما سوال بکنه بگه آقا من لازم نماز مغربمو اعاده کنم یا نه، شما ازش بپرسی چه اشکالی در نماز مغرب شما وجود داشته، او در جواب بگه من عمدن یک رکعت ترک کردم، و شما میخندی به این آدم، میگی کسی که عمدن نمازشو یک رکعت ترک میکنه در حالی که میدونه که این موجبه عدم تحقق مأمور و بهه، موجب عدم صحتی و بهه، این چه معنا داره بیاد سوال بکنه که من نمازم رو اعاده کنم یا نه؟ اگر همچی سوالی کرد، شما در جواب میگید جناب عالی بفرمایید، شما نمیخواستید نماز بخوانید، اگر میخواستید نماز بخوانید با علم و توجه یک رکعت رو ترک نمی کردید. پس اصطلاحاً حتی در عرف کلمه اعاده، حالا نفیاً یا اثباتاً فرق نمی کنه، جایی این عنوان مطرحه که مورد موردی باشه که شخص میخواسته مأمور رو به انجام بده، کمال علاقه‌رم به این موضوع داشته، لکن یک مسائلی از قبیل نسیان و جهل به خلاف و امثال ذلک مانع از این شده که مأمور رو به رو انجام بده. حالا ما ممکنه کما این که بعدم بحثشو میکنیم حتی در مورد جاهل مقصرم باز ما میتونیم این لا تعاد رو پیاده بکنیم. جاهل مقصر اونیست که احتمال میده که این عملش باطل باشه لکن نمیره سوال بکنه، راه سوالم برای او مفتوحه. حتی اینجا ممکنه ما قائل بشیم به اینکه حدیث لا تعاد جاهل مقصر رو هم میگیره، اما آدم عالم آمده متوجه بدون هیچ گونه تردید، این اگر اومد فاتحه الکتاب رو با توجه و علم در نمازش ترک کرد، این حق نداره بیاد سوال بکنه که آیا من نمازم رو اعاده کنم یا اعاده نکنم. کلمه اعاده نفیاً و اثباتاً در مورد چنین افرادی عرفاً صدق نمی کند. لذا حدیث لا تعاد از نظر مقام دلالت عامد عالم رو شامل نمی شود. این یک جهت بحث. جهت دوم این است که خب آیا حالا که عامد عالم رو شامل نشد، خب ما عناوین دیگری داریم، آیا همه این عناوین رو شامل می شود؟ ما جاهل داریم، ناسی داریم. جاهل هم جهل مرکب داریم، جهل بسیط داریم. جهل و نسیان گاهی هر دو متعلق به حکمند و گاهی متعلق به موضوعند. یک وقت حکم را فراموش کرده، اصلا یادش رفته که فاتحه الکتاب جزئیت برای نماز داره، رساله رو قبلا خونده، دانسته که فاتحه الکتاب جزئیت داره، لکن بعد فراموش کرده. این ناسی حکمه. گاهی نسیان به موضوع متعلق میشه، یادش میره که فاتحه الکتاب بخانه، در اونجایی که جای خواندن فاتحه الکتابه، مثل اینکه تکبیر رو گفت بعد حواسش پرت شد، خیال کرد که فاتحه الکتاب رو خونده، سرازیر به طرف رکوع شد و در حال رکوع مثلا فهمید که فاتحه الکتاب رو فراموش کرده. اینجا نسیان نسیان موضوعه. در باب جهلم همینها تصور می شود، جهل به حکم داریم، جهل به موضوع داریم. هر کدام از این دوتا گاهی جهل مرکبه که معنای جهل مرکب اعتقاد به خلافه، معتقد شده مثلا به اینکه واقعا، از باب مثال معتقد شده به اینکه اصلا طهارت لباس در نماز شرطیت نداره. یک وقتم نه جهل به موضوع داره، معتقد شده که لباسش طاهره، در حالی که به حسب واقع لباس طاهر نبوده. در جهل عرض می شود بسیط، معناش اعتقاد به خلاف نیست، جهل بسیط معناش شک و تردیده، یعنی همین طور ایستاده فکر میکنه، متردده در مسئله است، شاک که در مسئله است، نه اینکه اعتقاد به خلاف داشته باشه. شک میکنه که آیا طهارت لباس برای نماز شرطیت داره یا شرطیت نداره. و اما در جهل به موضوع شک می کند که آیا لباسش اتصاف به طهارت داره یا اتصاف به طهارت نداره. از طرف دیگر جهلم گاهی جهل عرض می شود ان قصورنه که شما ازش تعبیر به جاهل قاصر می کنی و گاهی جهل جهل ان تقصیرنه که شما ازش تعبیر به جاهل مقصر می کنید. حالا سوال اینه که آیا عامد عالم که از حدیث لا تعاد خارج شد، آیا غیر از عامد عالم همه این فروز و صوری را که ما ذکر کردیم داخل در حدیث لا تعاده، یا اینکه نه همونطوری که عالم عامد خارجه شاید کثیری از این صور هم از حدیث لا تعاد خارج باشه؟ اینجاست که یک بحثی با مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه رضوان الله تعالی علیه، یعنی مطلبی رو ایشون در کتاب صلاتشون در این رابطه بیان کردن که باید اون مطلب رو ما بررسی بکنیم و ببینیم قابل قبوله یا قابل قبول نیست. ایشون مدعی این معنا هستند که حدیث لا تعاد در باب حکم به طور کلی هیچ نقشی نداره و چه نسیان حکم باشه، اصلا در جهل به حکم و نسیان حکم حدیث لا تعاد دخالت نمی کنه. و در موضوع هم اگر نسیان الموضوع باشه، می فرماید حدیث لا تعاد نسیان موضوع رو قطعا می گیره. اگر جهل به موضوع هم جهل مرکب باشه نه جهل بسیط، اینجا رو هم حدیث لا تعاد میگیره. در حقیقت مورد حدیث لا تعاد اختصاص به دو جا پیدا میکند: نسیان الموضوع، کسی یادش رفت که فاتحة الکتاب رو در جای خودش بخوانه، و یکی هم جهل مرکب به موضوع، و اون این است که کسی فراموش نکرده فاتحة الکتاب رو، لکن معتقد شده که فاتحة الکتاب رو خونده، تکبیر رو گفت، بعد یه خورده غفلت کرد، بعد شک کرد که فاتحة الکتاب رو خونده یا نه، معتقد شد به اینکه فاتحة الکتاب رو خونده و بعد رفت به رکوع و حالا یا در رکوع و یا بعد از نماز فهمید که اشتباه کرده و فاتحة الکتاب رو نخونده. اینجا ایشون می‌فرماید حدیث لا تعاد دخالت می‌کنه و دلالت داره. حالا چرا بقیه سور و فروز رو ایشون از حدیث لا تعاد خارج می‌کند؟ می‌فرماید این بیان ما مبتنی بر دو مقدمه است. ایشون می‌فرمایند که ما این دو مقدمه رو که برای شما ذکر بکنیم، نکته این حرف تقریبا روشن میشه. مقدمه اول اینه، میفرماید این حدیث لا تعاد که معناش این است که اعاده
در غیر اون امور پنجگانه مطرح نیست. این چی میخواد بگه؟
ایشون میفرماید ظاهرش اینه که حدیث لاتعاد میخواد یک صحت واقعیه درست بکنه، میخواد بگه این نمازی که بدون فاتحه الکتاب واقع شده، این نمازی که مثلا حالا قدر متیقنش اینه با نسیان فاتحه الکتاب تحقق پیدا کرده، ولو اینکه این مرکب ناقصه، ولو اینکه فاتحه الکتاب در این مرکب جزئیت خارجی پیدا نکرده، لکن در عین حال ما میخواییم بگیم هذه الصلاة صحیحتون واقعا لا تعاد، که انه یک حکم ظاهری رو دلالت نمی کنه. یک صحت ظاهریه برای نمازی که درش فاتحه الکتاب فراموش شده اثبات نمی کنه، بلکه صحت واقعیه رو لا تعاد میخواد بیان بکنه. میخواد بگه این مرکب ولو اینکه ناقصه، اما چون نقصش مثلا معلول نسیانه و فاتحه الکتابم غیر از امور خمسه است، من شارع میخوام این رو متصف به صحت واقعیه بکنم. بعد میفرماید مؤید این حرف اینه که یک روایاتی هم در خصوص همین نسیان فاتحه الکتاب داریم که تعبیر در اون روایات اینه، میگه اگر کسی فاتحه الکتاب را فراموش کرد و به رکوع رفت تمت صلاته، تعبیر به تمت میکنه، معناش این است که این یک تمامیت واقعیه داره، یک صحت واقعیه در اینجا مطرحه، نه اینکه یک صحت ظاهریه ای رو بخواد حدیث لاتعاد در اینجا دلالت بکنه. پس مقدمه اول اینه که حدیث لاتعاد صحت واقعیه را دلالت میکنه. در مقدمه دوم اینطور میفرماید، میفرماید این لاتعاد جای پیاده شدنش کجاست، یعنی زمان پیاده شدنش، آیا هنگام شروع در نماز این لاتعاد زمینه پیاده شدن داره، یا هنگام فراغ از نمازی که بعضی از اجزایش ترک شده. می‌فرماید ایشون تردیدی نباید کرد در این که لاتعاد مربوط به بعد الفراغ، یعنی کسی نمازش رو خون بعد از نماز توجه پیدا کرد به اینکه فاتحه الکتاب رو نخونده، اینجاست که لاتعاد پیاده میشه. بعد ایشون میفرماید حالا ما میتونیم دائره این رو یه قدری توسعه بدیم، بگیم در خود نمازم بعد از آنی که محل اون شیء منسی گذشت و وارد جزء دیگر شد، اونجا بگیم لاتعاد در اون زمان پیاده میشه، مانعی نداره. مثل اینکه کسی فاتحه الکتاب رو فراموش کرده و به رکوع رفته که دیگه قابل تدارک نیست فاتحه الکتاب، اما اگر کسی همطور ایستاده به رکوع نرفته، فاتحة الکتاب هم فراموش کرده، آیا حدیث لا تعاد اینجا میتونه پیاده بشه و به این آدم بگه نه تو فاتحة الکتاب رو نخوان؟ کی حدیث لا تعاد یه همچی مفادی رو داره؟ لااقل باید محل فاتحة الکتاب گذشته باشه به طوری که دیگه لا یمکن رجوع الی و لا یمکن تدارکه، مثل اینکه در رکوع متوجه بشه که فاتحة الکتاب رو ترک کرده، اونجا میشه لا تعاد رو در همون حال رکوع ما پیاده بکنیم، بگیم نه این نماز صحیحه، نماز تو ادامه بده و دیگه لازم نیست که این نماز تکرار بشه. و اما در هنگام شروع در نماز ایشون میفرماید که حدیث لا تعاد به نسبت به شروع در نماز دیگه معنا نداره پیاده بشه، معنا نداره هنگام شروع رو لا تعاد دلالت بکنه. و لذاست که ایشون میفرماید که با توجه به این مقدمه ما چند مورد رو خارج میکنیم، یکی عامد ملتفت رو، این لا تعاد رو در همون هنگام شروع میخواد ازش استفاده بکنه، در همون هنگام دخوله در نماز میخواد ازش استفاده کنه. عرض کردم یه نکته ای در کلام ایشون راجع به عامد ملتفته، این همین نکته است که البته اون نکته ای که ما عرض کردیم ولو اینکه این حرفم به او برمیگرده، لکن او همچی روشنتر و استدلالی تره. لذا میفرماید عامد ملتفت رو ما نمیتونیم به لحاظ دخول در نماز مشمول حدیث لا تعاد بدونیم، و همینطور کسی را که شک داره، خوب دقت کنید، شک دارد در این که مثلا فاتحة الکتاب جزئیت داره یا نداره، از همون هنگام دخول در نماز این شک براش مطرحه، فلان شی شرطیت داره یا نداره. و باز کسی را که شک داره در اینکه فاتحة الکتاب را اتیان کرده یا نکرده، که این شک همون جهل بسیطه، منتها جهل بسیط یک وقت متعلق به حکمه، یعنی نمیدونه که اصلا فاتحة الکتاب جزئیت دارد یا ندارد، یک وقت جهل بسیط متعلق به موضوعه، یعنی نمیدونه که فاتحة الکتاب رو اتیان کرده و ایجاد کرده یا نکرده. ایشون میگه کسی که یک همچی شکی داره، سواء کان بالحکم او بالموضوع، این نمیتونه پشتوانه خودش رو لا تعاد قرار بده، این باید به قواعد دیگر مراجعه بکنه و به مراجع دیگر مراجعه بکنه. مثل این که حالا مثال رو تغییر میدیم برای روشن‌تر بودن، مثل اینکه کسی شک داره در اینکه لباسش طهارت داره یا نداره، این اگر میخواد وارد نماز بشه مجوز دخولش حدیث لا تعاد نیست، مجوز دخولش استصحاب طهارت لباسه، این قبلن لباسش طاهر بوده، حالا فی حال دخول فی الصلات شک کرده که طهارت لباس در کار هست یا در کار نیست، این لا تنگز الیقین به شک که به این اجازه دخول در نماز میده و الا لا تعاد به عنوان مجوز دخول در نماز مطرح نیست. بله، بعد میفرماید اگر جهل جهل مرکب باشه که در جهل مرکب پای اعتقاد به خلاف مطرحه، مثل اینکه معتقده که اصلا فاتحة الکتاب جزئیت نداره، معتقده که طهارت اللباس شرطیت نداره، یا در رابطه با موضوعش معتقده که فاتحة الکتاب رو خونده یا عرض می شود طهارت لباس رو تحصیل کرده، ایشون می فرماید در جهل ممکنه کسی خیال بکنه که حدیث لاتعاد جهل رو میگیره، لکن ما میخواییم اینجا هم همون حرف رو بزنیم، در جهل به موضوعش میپذیریم اما در جهل به حکمش نمیپذیریم. اگر کسی معتقده که فاتحة الکتاب لیست جزءا للصلاة، ایشون میگه حدیث لاتعاد اینجا نقش نداره. چرا؟ برای اینکه اگر حدیث لاتعاد رو بخواهیم اینجا پیاده کنیم، بازگشتش به یک مسئله ای میشه و اون اینه که جزئیت فاتحة الکتاب مشروط به علم به جزئیت فاتحة الکتاب، یعنی اگر کسی عالم به جزئیت باشه فاتحة الکتاب براش جزئیت داره، اما اگر کسی معتقده به عدم جزئیت فاتحة الکتاب شد، دیگه فاتحة الکتاب جزئیت نداره. در حقیقت مسئله جزئیت را منحصر کنیم به کسی که عالم به جزئیته، و ایشون می فرماید این برگشتش به همون تصویبی است که اجماع برخلافش قائم شده، برگشت به همون تصویبی میکنه که اخبار دلالت برخلاف عرض میشود اون تصویب داره. حالا این بیان ایشون یه مختصری توضیح داره که شما هم انشاءالله در همون کتاب الصلات مطالعه بفرمایید، یه قدری توضیح بدیم تا بعد ببینیم بیان ایشون قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست.